أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم وغاصب حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال مولانا الصادق عليه السلام: هي الصديقة الكبرى وعلى معرفتها دارت القرون الأولى. خداوند تبارک و تعالی همه ما را در مسیر اهل بیت علیهم السلام ثابت قدم بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. حدیثی دیشب از حضرت صادق علیه السلام خونده شد، از کتاب امالی مرحوم شیخ طوسی نقل کردند. در کتاب امالی حضرت فرمودند که خداوند یک چهارم دنیا را مهریه حضرت زهرا قرار داد. خود امام علیه السلام نتیجه گرفتن، نتیجه این که یک چهارم دنیا مهریه حضرت زهرا شد این می شود که فرمود فربع الدنیا لها، پس یک چهارم دنیا مال اوست. نکته اول حدیث همین بود که مهریه ملک زن است، مال زن است، او مالک است. برای همین یک چهارم دنیا مهریه حضرت زهراست، پس حضرت زهرا مالک یک چهارم دنیاست. آیا امور دیگری هم مهریه حضرت زهرا شده است؟ آیا خداوند تبارک و تعالی چیزهای دیگری را هم مهریه حضرت قرار داده است که در نتیجه حضرت زهرا مالک اونها هم باشد؟ امام صادق فرمود بله، و امهرها الجنت و النار، بهشت و جهنم مهریه حضرت زهراست، پس او مالک بهشت و جهنم است. بعد حضرت فرمود پس حضرت زهرا وارد می کند دوستان خود را در بهشت و وارد می کند دشمنان خود را در جهنم. عرض کردیم که این همون مقام قسمت کنندگی بهشت و جهنم برای اهل بهشت و جهنمه، قسیم الجنت و النار، و در ارتباط با شفاعت حضرت زهرا سلام الله علیها هم هست. این ابتدای حدیث بود. بعدش نکته بعدی که عرض کردیم شب گذشته که نکته مهمی بود این بود که عرض کردیم به جهت اینکه بهشت و جهنم در ارتباط با عالم دنیا فوقیت دارد، بهشت و جهنم فوق دنیاست. یعنی چی؟ یعنی از ابتداء دنیا تا انتهای دنیا هر انسانی، هر مکلفی بالاخره یا بهشتی می شود یا جهنمی. این معنای فوقیت عالم آخرت بر دنیاست. بهشت و جهنم فوق زمان است. مثلا بهشت فقط مال مسیحی ها نیست، مسیحی های خوب در زمان حضرت عیسی بودن، بهشت فقط مال مسلمان ها نیست، مسلمان هایی که تابع پیغمبر هستن حقیقتا، که شیعیان امیرالمومنینن، بهشت فقط برای اینا نیست. از زمان حضرت آدم تا روز قیامت هر کسی که در دنیا آمده مکلف به تکالیف الهی شده، به وظایفش عمل کرده، این فرد روز قیامت بهشتی خواهد بود. پس اهل بهشت از تمام اجزای عالم زمان انتخاب میشن، نه فقط مالی برهه زمانی خاص. وقتی بهشت و جهنم به همین طوری که توضیح داده شد محیط به عالم دنیا میشود و شامل همه زمانها میشود و با همه زمانها در ارتباط میشود و مالک بهشت حضرت زهرا سلام الله علیها است و مالک جهنم حضرت زهرا سلام الله علیها هستند، پس خود حضرت زهرا سلام الله علیها هم با همه زمانها به نحوی در ارتباط میشوند. یعنی هر کسی وارد بهشت میشود میخواهد وارد ملک حضرت زهرا بشود، چون گفتیم بهشت ملک حضرت زهراست و هر کسی در هر زمانی در دنیا بوده، فرقی نمیکنه قبل اسلام بعد اسلام، هر کسی میخواد وارد بهشت روز قیامت بشه، این باید به نحوی جزو اولیای حضرت زهرا محسوب بشود، جزو دوستان حضرت زهرا به حساب بیاید. اگر جزو دشمنان حضرت زهرا به حساب بیاد جهنمی خواهد بود. این حدیث و امثال این حدیث شریف با همین توضیح کوتاه و اجمالی که بنده عرض کردم و امثال این حدیث زیاد داریم، یک نحوهی به ما یک مطلبی را به ما میفهماند و اون مطلب این استش که ائمه علیهم السلام ولایتشون، محبتشون، تصرفشون، تدبیرشون در همه زمانها بوده است، نه فقط مال اسلام به بعد. یعنی وجود مقدس ائمه علیهم السلام یک وجودی نیست که فقط در یک زمان خاص بتونه تصرف کنه در عالم و اهل یک زمان خاص فقط با ائمه در ارتباط باشن، نه، همه زمانها، در هر زمانی هر کسی آمده حتی قبل پیغمبر اکرم، اینها همه به یه نحوی با ائمه ما در ارتباط بودن، حالا چه میدانستن چه نمیدانستن. در حقیقت فرض کنید، من یک مثال بزنم، فرض کنید یک نقطه هرم رو، یک نقطه، یک هرمی اون بالا، این نقطه هرم در مرکز رأس هرم یه نقطه است، اما اگه این نقطه رو بیاریم پایین تر وسیع تر میشه، بیاریم در ضلع پایین تر هی در مساحت های پایین تر وسیع میشه، میاد تا این کف هرم، این وسیع میشه، تمام این وسعت کف هرم با اون نقطه رأس هرم در ارتباطن، اون نقطه ناظر است، مهیمن است به همه این هرم، شاهده، همه رو میبینه اون نقطه. حالا اون نقطه رو فرض کنید ائمه علیهم السلام، تمام این هرم رو فرض کنید زمان و عوالم هستی، پایین ترین عالم، عالم دنیاست که خیلی هم وسیعه، زمانهای طولانیه، همه این افرادی که در زمان آمدند همه اینها به یک نحوی با اون نقطه ابتدایی و اون نقطه اصلی هرم در ارتباطن. البته این کف هرم که میخواد مرتبط بشه با اون نقطه ابتدایی هرم حتما به وسیله واسطه هاست دیگه، یه دفعه از کف هرم نمیریم مرکز، نمیریم اون رأس بالا، یک پله میریم بالاتر، یه پله میریم بالاتر، یه پله، تا برسیم به اون نقطه ابتدایی. انبیا علیهم السلام اون وسائط، وسیله ها، واسطه ها، رابطه ها بین نقطه مرکزی و اهل زمانه. مثلا حضرت عیسی واسطه برای مردمان زمان خودش هست با اهل بیت، حضرت موسی واسطه ایست بین مردمان زمان خودش با اهل بیت، با پیغمبر، با امیرالمومنین. عرض خواهیم کرد حضرت آدم یه واسطه ای هستند، یه آینه ای هستند که مردمان زمان خودشون رو در حقیقت به پیغمبر اکرم و اهل بیت متصل می کنند. خود انبیاء عظام الهی با همه عظمت شأن و مقام اون نقطه اصلی خلقت خدا نیستند، مرکز اصلی اون حقایقی که خداوند عالم همه عالم وجود را تحت اختیار اونها قرار داده، اون حقایقی، اون وجودهای مبارکه ای که خداوند تبارک و تعالی اونها رو مالک کل خلق قرار داده، حتی مالک انبیا. اونا ائمه علیهم السلام رواج رو خواهیم خوند. فعلا تصویر بحث رو من عرض بکنم چی است؟ خداوند. پس بنابراین خداوند تبارک و تعالی نوری می آفریند، حقیقتی می آفریند که عبارت باشد از حقایق انوار محمد و آل محمد علیهم السلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد از خلقت انوار اهل بیت است که لوح خلق می شود، قلم خلق می شود، عرش و کرسی، بهشت و جهنم، آسمان و زمین، ملائکه و انبیا و و جمیع موجودات بعد از ائمه خلق می شوند. اون چه مقصود اصلی خداوند تبارک و تعالی از خلقت عالم اهل بیتن. لذا مرحوم علامه مجلسی، بزرگان دیگه، تقریبا هر کسی در این وادی ورود پیدا کرده تصریح کردن، گفتن ائمه علیهم السلام علت غایی خلقت هستند. علت غایی یعنی غایت، یعنی هدف، غرض، انگیزه‌ای که مخلوقات به خاطر اون انگیزه خلق شدن ائمه. یعنی تمام مخلوقات باید به سمت کی حرکت کنن؟ به سمت ائمه، حتی انبیا. حالا در دوران انبیا خود انبیا این مطلب رو میدونستن، به اصحاب خاصشون هم تعلیم میدادن که آقای صحابی خاص من بدان من حضرت عیسی برترین مخلوق خدا نیستم، من خودم تابع یک مخلوق بالاتری هستم که اون پیغمبر و اهل بیت پیغمبر هستن. اینو بدون. ای اصحاب من موسی، بدانید من موسی خودم اولین مخلوق عالم نیستم، من مالک بهشت و جهنم نیستم، من مالک کل مخلوقات نیستم، من محبوب ترین خلق خدا نیستم، از من محبوب تر دارد خدا. پیغمبر و اهل بیت پیغمبر هستن، پیغمبر آخر الزمان و اهل بیت پیغمبرن. اینو باید بدونید شما. لذا فرمود کسی که حضرت موسی را دوست دارد، خود به خود اگر علم پیدا کند که فردی از حضرت موسی افضل است عند الله، اونم دوست نداره؟ چرا؟ دوست داره دیگه. اگه حضرت موسی رو کسی دوست داره، اگه کسی حضرت آدم، حضرت عیسی، انبیا رو دوست داره، چرا دوست داره؟ میگه آه چون کمالات دارن، چون اینا به خدا مقربن. خب اگه یک کسی رو خود حضرت موسی برداره بیاره بگه آقا این آقا از من به خدا مقربتر است، تمام اون کسانی که حضرت موسی گرویده بودن و ایمان آورده بودن همه علاقمند به اون فرد افضل میشوند، همه دستشون رو تو دست اون فردی که به خدا نزدیکتر است از حضرت موسی میذارن. روشنه تا اینجا؟ بنابراین دوستان انبیا خود به خود دانسته یا نادانسته دوستدار ائمه هم محسوب می شوند، حالا چه انبیا بهشون این موضوع رو بگن چه نگن. یعنی لزوم نداره حتما اسم ائمه، تک تک اهل بیت اسمشون برده شده باشد برای تمام اصحاب انبیا. یعنی مثلا حضرت موسی بیان به تمام امتشون معرفی کنن. البته این کارو کردن. شما می دونید که در تورات و انجیل بشارت به پیغمبر اکرم داده شده، یعنی حتی مسیحی ها، حتی یهودی. حضرت یوسف مثلا در قضیه حضرت زلیخا در روایات وارد شده که وقتی زلیخا متحول شد و علاقمند حقیقی شد به حضرت موسی، حضرت یوسف فرمود، حضرت یوسف چی فرمود؟ فرمود زلیخا بدون درسته من چهرم خیلی زیبا هست، اما پیغمبر آخر از زمان از من افضل است و از من ملیح تر است، نمکین تر است، تو دل برو تر است و از من افضل است. بعد از اون وقتی تعریف کرد حضرت یوسف برای زلیخا پیغمبر رو، در نقل داره امام صادق علیه السلام فرمود محبت زلیخا چند برابر زیادتر شد و منتقل شد به پیغمبر اکرم. این قسمت دیگه گفته نمیشه معمولا در قضیه از یوسف و زلیخا، که نهایت و انتهای کار زلیخا به عشق و علاقه به پیغمبر اکرم و اهل بیت پیغمبر منتهی شد و مبدل شد. پس به بعضی افراد میگفتن خواستن تعلیم میدادن. اما من عرض میکنم اگرم تعلیم خاص نداده باشن ضرری نمیزنه. چرا؟ چون خود همین که انبیاء رو دوست دارند. چرا دوست دارن؟ چون انبیاء مقربه به خدا. خب اگه یه روزی براشون معلوم بشه در نیتهاشون، نیتشون اینه که اگر یه کسی باشه از حضرت موسی بالاتر، ما او رو دوست میداریم بیشتر از حضرت موسی و اون اهل بیتن. پس در حقیقت انبیاء چی هستن آقا؟ وسائط هستند، واسطه و وسیله هستند بین ائمه و بین اون کف هرم که توضیح داده شد، بین مردمان زمان خودشون. همیشه انبیاء، خوب دقت بفرمایید این تعبیر مهمه، امام عسکری علیه السلام فرمود ان الانبیاء کانوا یقتبسون من انوارنا، انبیاء از انوار ما اقتباس می کردند. انبیا هرچه نور داشتند، هرچه کمال داشتند، هرچه برکات داشتند، از انوار ما اهل بیت اون نور رو می گرفتند، می شد نبی، می شد صاحب کمالات، می شد صاحب حقیقت، می شد قوی، می شد قادر، می شد حکیم، می شد رحیم، همه صفات حمیده شون، صفات خوب انبیا، می شد صبور، حلیم، اواه، منیب، کلماتی که در قرآن کریم اومده. این صفات رو از کی میگرفتن؟ به وسیله توسلشون به ائمه. شما میدونید شیعه و سنی روایات متعدد نقل کردن که تمام انبیا در مشکلاتی که داشتن به چه کسی متوسل میشدن؟ به اهل بیت، به خمسه طیبه، به امام عصر متوسل میشدن. در مشکلات ظاهری، دنیوی، اخروی، برزخی، معنوی، روحی، علمی، معرفت، در همه، در هر جایی انبیا همیشه متوسل به ائمه بودن. چرا؟ چون ائمه افضلن، چون ائمه مبدع انوارن، منبع انوارن. آدم اگه نور میخواد باید رو کنه به منیر، منیر ائمه، سراجن منیرا. قرآن میفرماد پیغمبر سراج منیره، منیره. بقیه اگر جایی نور داره کسی، نور رو از اون منیر گرفته. انبیا نور دارن یا نه؟ بله، خیلی بیشتر از فهم ما، خیلی بیشتر از حد وجودی ما. انبیا خیلی عظمت شأن دارن. این همه نور رو از کجا گرفتن؟ از منیر. منیر کیست؟ پیغمبر، اهل بیت پیغمبر. پس انبیا تمام توجهشون به کیه؟ به ائمه است. همیشه متوسل به ائمه. شما می‌بینید تمام انبیا بر سید الشهدا گریه کردن، اونم طولانی ها، نه یک بار، دو بار، سه بار. طال بکاء الانبیاء، امام صادق فرمود در کامل الزیارات، انبیاء گریه طولانی میکردن بر امام حسین. تمام انبیاء در تمام امورشون متوسل به ائمه بودن. حتی امام صادق علیه السلام فرمود خداوند تبارک و تعالی وقتی میخواست به انبیاء توحید تعلیم بده، قبل این که اصلا انبیاء بیان تو این عالم دنیا، به ارواحشون، به ارواح انبیا میخواست توحید تعلیم بده، روح پیغمبر اکرم و امیرالمومنین رو فرستاد، ارسال کرد، مبعوث کرد به سوی ارواح انبیا، و روح پیغمبر اکرم به ارواح انبیا توحید تعلیم داد. پس انبیا در اصل موضوع توحید که همه داراییشون از توحید از کی گرفتن؟ از پیغمبر و امیرالمومنین گرفتن. لذا خود حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم به امیرالمومنین فرمود یا علی، اینو بدون، تمام اشیاء عالم، هر کسی هر کجا تسبیح میکند خدا را، تکبیر میکند، تحلیل میکند، تنزیه میکند، تمجید میکند خدا را، هر کسی هر جا، ذاک من تعلیمی و تعلیم علی، از تعلیم من و تعلیم علی ابن ابی طالبه. من و علی ابن ابی طالب به همه عالم توحید و درس دادیم. اون حدیث بسیار زیبا و نفیس، جبرئیل نشسته بود خدمت پیغمبر اکرم. میدونید جبرئیل وقتی با خیلی عظمت مقام داره ها، جبرئیل بسیار موجود عجیبی است، از آثار و آیات عظمت خداست جبرئیل، خیلی موجود عجیبی است، در روایات تبیین شده شخصیت فوق العاده است، یک ملک مقرب عجیب عظیم. جبرئیل وقتی خدمت پیغمبر می آمد مثل عبد ذلیل خدمت پیغمبر می نشست. امام صادق فرمود کان یقعد عنده قعدت العبد ذلیل، مثل یک برده ذلیل کنار پیغمبر می نشست. اینطور می آمد خدمت پیغمبر. این حالا وجود پیغمبر چه وجودی است، چه حقیقتی است که این ملک مقرب الهی با این حال خدمت پیغمبر می آمد. یکی از دفعات که نشسته بود خدمت پیغمبر اکرم، امیرالمومنین وارد شدن، جوانی بودن، مثلا فرض بفرمایید سن جوانی یا نوجوانی شاید، وارد شدن حضرت امیر، جبرئیل بی اختیار بلند شد، به احترام امیرالمومنین بلند شد از جا. پیغمبر فرمودن که جبرئیل تو بلند شدی برای این جوان، برای چی؟ عرض کرد که یا رسول الله، این جوان به من حق تعلیم دارد، او معلم من است، حق تعلیم داره. پیغمبر فرمودن چطور؟ جبرئیل عرض کرد که یا رسول الله، اون اولی که خدا منو خلق کرد، اون ابتداء خلقتم، خداوند به من فرمود که من کیستم، اسم من چیست، تو کیستی، اسم تو چیست. و یا رسول الله، من متحیر شدم چی جواب بدم. یه دفعه ندا آمد از جانب خدا که من کیستم، اسم من چیست، تو کیستی، اسم تو چیست. من موندم چی جواب بدم. همین جوان آمد اونجا در ابتداء خلقت جبرئیل، همونجا آمد به من تعلیم داد، گفت اینطور بگو، اینطور پاسخ بده، بگو انت رب الجلیل و اسمک الجمیل و انا عبدک الذلیل و اسمی جبرائیل. اینطور پاسخ بده، بگو تو رب جلیل هستی و اسم تو جمیل است، زیباست، و من بنده ذلیل تو هستم و اسم من جبرئیل است. و این جوان در اون ابتدای خلقت من آمد و به من توحید تعلیم داد و خودشناسی. اصل علومم همینه، من عرف نفسه فقط عرف ربه، خودشناسی و خداشناسی رو به من تعلیم داد. پیغمبر فرمودن از اون زمان چقدر میگذرد؟ عرض کرد یا رسول الله، عمر من جبرئیل یک ستاره است در عرش خدا که هر 300 هزار سال یک مرتبه طلوع میکنه و من تا به حال 300 هزار مرتبه اونو دیدم. یعنی 300 هزار ضرب در 300 هزار سال عمر منه. پیغمبر فرمودن اون ستاره ای که در عرش طلوع میکند اونو ببینی میشناسی؟ عرض کرد بله، من رو میبینم هر 300 هزار سال، من عمرم از رو تشخیص میدم. پیغمبر اکرم عمامه امیرالمومنین رو بالا زدن، نوری از پیشانی امیرالمومنین تابید. جبرئیل قسم خورد گفت همین، این همون ستاره است، این همون نوره که بر من آشکار میشه. اصلا مقدم بر وجود انبیا و ملائکه وجود کیه؟ انوار اهل بیته، بوده قبل خلقت کل شی، قبل خلقت کل شی نور حضرت زهرا بوده است. وقتی نور حضرت زهرا بوده، نور امیرالمومنین پیغمبر اکرم اهل بیت بوده، بعدن انبیا خلق شدن، انبیا از کجا میخوان نور بگیرن؟ از همین نور سابقه بر خودشون. او تمام انوار رو در اینها قرار میدهد به تناسب ظرف وجودشون. اگر ابراهیم ابراهیم شده است، به اندازه ظرف وجودی خودش از انوار پیغمبر و امیرالمومنین در خودش قرار داده، از انوار حضرت زهرا در خودش قرار داده شده ابراهیم. اگر حضرت نوح نوح شده است و اون مقامات رو پیدا کرده، چون به اندازه ظرف وجود خودش از نور پیغمبر و امیرالمومنین در خودش قرار داده، در خودش گرفته، اخذ کرده، پذیرفته، شده نوح و هر نبی. بعد وقتی انبیا از ظرف وجودشون پر شد به اندازه خودشون از انوار اهل بیت، اون وقت هر چی از انبیا صادر میشه، میشه نور یا ظلمت؟ میشه نور. معصومن دیگه، از نور رو میگیرن، نور رو درست تحویل میدن. وقتی نور به بیرون منتشر میشه، منتشر میشه به چه کسانی؟ به امتشون. در حقیقت این نوری که از انبیا به امتشون ساطع شد و منتشر شد از کجا آمده؟ از انوار اهل بیت آمده. پس در حقیقت نور اهل بیت که رسید به امت حضرت ابراهیم و امت حضرت موسی و حضرت عیسی و سایر مردم. پس در حقیقت مردم چه بدانن چه ندانن، انوار رو، هدایت ها رو دارن از چه کسی اخذ میکنن؟ از پیغمبر و امیرالمومنین. لذا یک منذر و یک هادی و یک مبشر در حقیقت در عالم بیشتر نیست، وجود مقدس پیغمبر اکرم هستن و ائمه علیهم السلام. لا حبیب الا هو و اهله، لا حبیب، هیچ کس محبوب خدا نیست مگر پیغمبر و اهل بیت پیغمبر. اون وقت این نور پیغمبر و اهل بیت پیغمبر هر جایی قرار بگیره، به همون اندازه خدا اون فرد رو هم دوست می‌داره. خدا انبیا رو دوست داره چون انبیا محل تجلی و ظرف تجلی انوار ائمه، به خاطر این خدا انبیا رو دوست می‌داره. لذا در قرآن فرموده پیغمبر اکرم، خدا فرموده به پیغمبر که به مردم بگو قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله. ای رسول ما به مردم بگو اگر خدا را دوست می‌دارید از من رسول الله باید تبعیت کنید تا خدا شما را دوست بداره. یعنی خدا کسی را دوست می‌داره که از من پیغمبر تبعیت کرده باشه. از من پیغمبر تبعیت کنه یعنی چی؟ یعنی شبیه من بشه. شبیه من بشه یعنی چی؟ یعنی انوار من در او قرار بگیره، انوار منو بپذیره در خودش. چون از پیغمبر غیر نور صادر نمی‌شود. از پیغمبر غیر نور صادر نمیشه. شما اگه میخوای شبیه پیغمبر بشی باید نور درت بیاد یا ظلمت؟ نور بیاد. نور چه کسی باید درت بیاد؟ نور خود پیغمبر باید درت بیاد تا شبیه پیغمبر بشی. پس به میزانی که تبعیت کنی و نور پیغمبر در شما قرار بگیره شما شبیه پیغمبر میشی. وقتی شبیه پیغمبر شدی به اعتبار شباهتت به پیغمبر خدا تو را هم دوست می‌دارد. این میشه رابطه بین حب به خدا و تبعیت پیغمبر و حب به ما نسبت به خدا و اهل بیت. این فقط در ما نیست، برای انبیا هم هست. داریم چه موضوعی رو توضیح میدیم؟ این که چطور انبیا واسطه هستند برای انتقال انوار ائمه به مردمان زمان خودشون. انبیا واسطه هستند. انبیا از خودشون مستقلن نوری؟ ندارند. کانو یقتبسون من انوارنا، نوری که انبیا دارند، صفات خوب و حمیده ای که دارند، از انوار اهل بیت، از تبعیت از اهل بیت، از مشاهده انوار و جمال اهل بیت دارند، درشون قرار گرفته. وقتی قرار گرفته سرریزم میکنه نسبت به چه کسانی؟ نسبت به مردمان زمان خودشون. مردم زمان هدایت میکنن، کارهای خوب بهشون یاد میدن، اونا رو مقرب خدا میکنن. انبیا میان مردم چیکار میکنن؟ دستشون میگن میبرن سمت خدا دیگه که به خدا مقرب بشن. پس در حقیقت مبدع شد چی؟ اون هرمی که مثال زدیم، هرم شد نور اهل بیت، حقایق اهل بیت. یه واسطه هایی در طبقه وسط هست، انبیا ان. انبیا از اون نقطه ابتدایی نور رو هر کسی در جایگاه خودش به اندازه خودش میگیره، نسبت به مادون خودش باز چیکار میکنه؟ اون نور رو منتشر میکنه. لذا در حقیقت حالت ائمه علیهم السلام نسبت به دنیا حالت جزء زمانیه یا محیط به زمان؟ محیط به زمانه. در همه زمانها تصرف دارن. برای همین در صفات پیغمبر اکرم بارها عرض کردم که در ایوان نجف وقتی وارد میشیم یه اذن دخولی زده سمت راست زیر ایوان، این الفاتح لما سبق و الخاتم لما سبق و الفاتح لما سبق و الخاتم لمستقبل و المهیمن على ذالک کله. همین تعبیر اگه اشتباه نکنم. ما سبق را چه کسی گشود؟ گذشته ها را چه کسی گشود؟ پیغمبر فاتح است. هو الفاتح الخاتم المهیمن. پیغمبر ما سبق را، گذشته ها را چه کسی گشود؟ پیغمبر. اینا نکات مهمیه ها. ما باید بدونیم پیغمبر ما چه شخصیتی است، امیرالمومنین چه شخصیتی است، حضرت زهرای مرضی سلام الله علیها جایگاه وجودیشون در عالم چه جایگاهی است. یه بانوی زن 18 ساله که 18 سال عمر کرد رفت یا نه، فوق زمان است. بله درسته در یه گوشه زمانم آمد 18 سال عمر کرد، اما حقیقتش این 18 سال نیست. ما باید جایگاه اهل بیت از اون مبدأی که خدا قرار داده بده، اونا وجه الله ان. هر کسی عین وجه الله الذی الیه یتوجه الاولیا، هر کسی میخواد به خدا رو کنه باید به وجه خدا رو کنه. ائمه وجه الله هن. اهل بیت وجه خدا هستن. انبیا به خدا رو کردند یا نکردند؟ بله، رو کردن انبیا به خدا از طریق وجه خدا بود. وجه خدا ائمه نظر کردن به انوار اهل بیت. اینا خیلی مطلبه. من اراد الله بدع بكم و من قصدهو توجه الیکم. هر کس اراده خدا کرده است به شما آغاز کرده است و هر کس قصد خدا کرده است به سوی شما توجه می کند. هر کس، حتی انبیا، انبیا و انوار اهل بیت توجه می کند. برای همین داره حضرت آدم نگاه کردن، حضرت ابراهیم به ملکوت آسمان ها، اینا روایات مختلف نگاه کردن دیدن صورت هایی است، شکل هایی است. خدا اینا کیان؟ اینقدر نورانی هم همون دینا پیغمبر آخر از زمان اهل بیت پیغمبر هم. ما هم دوست داریم جز شیعیان اینا باشیم، انبیا. شما هم جز شیعیان اینا باشید، شدن نبی، شدن صاحب اون مقامات. انبیا همه با اهل بیت در ارتباط بودن، حضرت آدم همینطور، حضرت ابراهیم همینطور، حضرت موسی همینطور. وقتی حضرت موسی، امام صادق فرمود، فرمود وقتی حضرت موسی رفت به کوه طور، اون شبی که میخواست فرداش مشاهده انوار الهی و آیات الهی رو بکنه، شبش امام صادق فرمود حضرت موسی یه دفعه دید تمام ذرات عالم دارن حرف میزنن، همه ذرات عالم، همه شجر، حجر، مدر، همه درخت ها، رمل های بیابان، برگ ها، همه چی داره حرف میزنه. چی میگه؟ امام صادق فرمود، اینا حدیث خوب معتبری است، فرمود همه ناطق بودند به ذکر محمد و آل محمد. همه ذکر، همه اشیاء عالم ذکر فضائل اهل بیت بود، ذکر پیغمبر و اهل بیت پیغمبر بود. همه ذرات داشتن حضرت موسی رو آماده میکنن برای تجلی خدا از طریق ذکر اهل بیت. این خیلی مهمه. اگر کسی این معارف را، حالا برخواهم گشت به این بحثی که داریم، اگر کسی این معارف را بداند و از این نحوه معرفت محبت به اهل بیت پیدا کنه، یک جذب عجیبی میشه به ائمه، یک اتصال ذاتی قلبی فوق العاده‌ای به ائمه پیدا میکنه. بداند امیرالمؤمنین را که من دوست دارم کیست که من او را دوست دارم، کیه اون حقیقت، چه کار است در عالم، چه کار است، خدا او را چقدر دوست داره. نسبت من و نسبت حضرت زهرا، نسبت من با حضرت زهرا چه نسبتی است؟ نسبت دو تا موجود که حالا اون یه خورده بالاتر از منه، یا نسبت کل عوالم هستی نسبت به حضرت زهرا مثل یک ذره با خورشیده؟ چجوریه؟ او خودش همه کاره است. خیلی مهمه انسان بتونه خودشو در اختیار ائمه قرار بده، وجودشو در اختیار. توی ادعیه داره اهل بیت وقتی میخوان با خدا صحبت کنن میگن مثلا خدایا من رو کردم به تو به کلی، با کل خودم، همه من رو کرده به تو. ما وقتی به ائمه رو میکنیم باید با همه وجودمون رو کنیم. اینو شاید گفتیم همینجا که ائمه علیهم السلام خیلی مهمه، همه ما رو میخوان، میخوان همه ما مال اونا بشه، نه فقط مثلا ظاهرمون، نه فقط بعضی از مراتب وجودمون، تمام وجودمون پر از نور اونا بشه، پر از محبت اونا بشه. این اهل بیت میخوان. سلمان شد، ابوذر شد، مقداد شد، مالک اشتر شد، رسیدن به این مقامات. شهدای کربلا رسیدن به این مقامات. انسانهایی رسیدن به این مقامات، سبقت گرفتن، گوی سبقت رو بودن، رفتن، رسیدن. ما هم اگه میخوایم تو اون مسیر باشیم باید واقعا با همه وجودمون رو کنیم به اهل بیت. فقط باید چشمون به ائمه باشه، این طرف و اون طرف اینا دیگه بازیگوشیه. فقط اهل بیت، فقط دین، فقط خدا، فقط انوار ائمه، فقط توسل به اهل بیت، فقط جلب رضایت امام عصر. بقیه امور دیگه هیچ ارزش ذکر کردن نداره، ارزش مطرح شدن نداره، چیز دیگه ای. در مقابل انوار اهل بیت هر چی ذکر بشه میشه دنیا، همش میشه دام شیطان. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقاموا علی چی؟ بر قولشون. اگر گفتم خدای من اللهه، اگه گفتم ولی خدای من امیرالمومنینه، اگه گفتم واسطه بین من و خدا فقط پیغمبر و اهل بیت پیغمبرن، استقامت کنم بر این مطلب، فقط از اونها بگیرم، فقط به اونها نگاه کنم، فقط اونا رو دوست داشته باشم. آدم باید بداند. اگه معرفت نداشته باشه به مقام اهل بیت انسان، وقت محبت‌ها سست میشه، ضعیف میشه، چون ریشه نداره، اساس نداره، ممکنه زائل بشه. بنابراین وقتی تمام انبیا رو مثال میزنم تا دیگه حساب ملائکه و مؤمنین به انبیا خودش معلوم بشه دیگه. میگیم انبیا یعنی دیگه تابعین انبیا هم حسابشون مشخص میشه. وقتی انبیا علیهم السلام رابطهشون با اهل بیت علیهم السلام یک چنین رابطه ذاتی حقیقی وابستگی وجودی دارن به ائمه، وقتی چنین چیزی است و خود انبیا هم به واسطه محبت و معرفت اهل بیت بهشتی شدن و اهل خیر شدن، اون وقت معلوم میشه که چرا امام صادق علیه السلام پشت سر این جمله ای که در این حدیثی که خوندیم فرمود خدا جهنم و بهشت را مهریه حضرت زهرا قرار داد، پس او دوستان خودش را وارد بهشت میکند، از جمله این دوستان کیان؟ انبیا. دشمنان خودش را وارد جهنم میکند، از جمله دشمنان خودش کیان؟ کسانی که قصد خلافت امیرالمومنین کردن، عمدهشون اونا. خود حضرت زهرا انبیا و تابعین انبیا رو وارد بهشت میکنه چون بهشت مال حضرت زهراست، و دشمنان خودش و تابعین دشمنان خودش رو از زمان حضرت آدم گرفته تا قیام قیامت خود از زهرا وارد جهنم میکنه، و فضای بهشت و جهنم و هیمنه ای که بهشت و جهنم به دنیا داره معلوم میشه. برای همین معلوم میشه چرا جمله بعدی رو فرمود هی از صدیقت الکبرا و علا معرفتها دارت القرون الاولا. وقتی جایگاه حضرت زهرا رو شناختید فهمیدید شخصیت حضرت زهرا فوق بهشته، مالک بهشته، مالک جهنمه، فوق عالم آخرت است. وقتی اینو فهمیدید اون وقت اون نقطه هرم رو به دست آوردید، معلوم میشه دیگه اون وقت کف هرم هر جای زمان باشه، زمانهای گذشته، زمانهای آینده، میشود حول محور اون نقطه. هرم بر اساس اون نقطه تنظیم میشه، مثل دایره، مثلا دایره بر اساس اون نقطه مرکزیش تعریف میشه. شما دست هر جای دایره بذارید بخواید محیط حساب کنید، مساحت حساب کنید، عمق حساب کنید، باید مرکز باشه. مرکز رو برداری از دایره، دایره اصلا میباشه دیگه، دایره نیست دیگه، نظامش به هم میریزه، اصلا دایره نخواهد بود. رابطه ائمه علیهم السلام با زمان گذشته خودشون و زمان آینده خودشون مثل مرکزه، به همه طرف محیطن، به همه طرف مرتبطن. عرض میکردم در اون اذن دخول پیغمبر اکرم داره، پیغمبر فاتح ما سبق است، خاتم و ختم کننده آینده است، و المهیمن علی ذلک کله، و نسبت به ابتدا و انتها هیمنه دارد، تسلط دارد. گذشته و آینده، خوب و بدها بر محور معرفت حضرت زهرا سلام الله علیها شکل گرفته. برای همین در روایت نقل شده از حضرت صادق علیه السلام که فرمود ما تکاملت نبوت لنبی حتی اقر به فضلها و محبتها. تکامل پیدا نکرد، کامل نشد نبوتی برای نبی مگر اقرار کرد به محبت حضرت زهرا و به معرفت حضرت زهرا و به فضیلت حضرت زهرا بر غیر حضرت زهرا. اینا رو باید تعریف میکرد، چون میزان عالم اوست، میزان عالم است، نه فقط میزان اسلام، نه فقط میزان زمان، زمان بعد پیغمبر، میزان تمام عوالمه، میزان تمام هستی است. لذا بهشت و جهنم مال اوست. عرض کنم چون بهشت جهنم فوق زمانیه، خود حضرت زهرا فوق زمان میشود، چون فوق زمانیه در تمام زمان جریان داره، در تمام زمان حضور داره، یک نحوه حضوری داره در همه زمان ها. این بدن حضرت زهرا نبود، اما نور حضرت زهرا بود، هیمنه حضرت زهرا بود، نفوذ حضرت زهرا و تدبیر حضرت بود، خود جسمش نبود اما نورش بود، با نورش عالم رو اداره میکرد، انبیا با نورش در ارتباط بودن، مؤمنین با نورش در ارتباط بودن. که فرمود علا معرفتها. پس از این حدیث شریف به همین مقدار کوتاهی که عرض شد مشخص می شود که پس حتی برای انبیا هم محور معرفت حضرت زهرا بوده. پس معلوم میشه معرفت و شناخت حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها یک چیز ساده معمولی نیست، یک گوهر عظیمی است که حتی انبیا حول این محور حرکت کردن. حالا وارد روایات ائمه که میشیم میبینیم خود اهل بیت چقدر توصیف کردن حضرت زهرا رو، و ما غافلیم، و ما غافلیم چقدر تعریف کردن. دیگه شیعه کاری به کاری نداره، به چیزی نداره، میگه آقا امام صادق حضرت زهرا رو تعریف کردن، ما باید تعریف ها رو چیکار کنیم؟ یاد بگیریم، اعتقاد بده آقا به چه درد میخوره. اینا دیگه حرفای شیاطین میارن تو ذهن انسان. بعدش چی میشه؟ آقا شما امامت به شما فرموده فاطمه شناس باش، خودش هم نحوه شناخت و تعلیم داده، باید بگی چش. شما معرفت از زهرا رو کسب بکن، بر اساس اون معرفت محبت و عمق، محبت عمیق و وابستگی وجودی قوی به حضرت زهرا پیدا بکن، بعد ببین نتیجه چی میشه، بعد ببین که چقدر انسان متفاوت میشود، عبادت آدم، بندگی آدم، استقامت انسان. اگه کسی متصل به حقایق انوار اهل بیت بشه اینطور اتصالی. پس بنابراین بهترین چیز همینه که در همین ایام فاطمیه و در همه اوقات، مثلا شما می‌بینید در شب قدر که مهمترین شب سال است بدون شک، محور معرفت از زهراست. من عرف فاطمه فقد ادرک لیلت القدر، هر کس فاطمه را بشناسد شب قدر را درک کرده است. ببینید چقدر مهمه. شب قدر فقط برای پیغمبر ما به بعد نبوده، مال قبل امتهای گذشته هم بوده، انبیا هم شب قدر داشتن، شب قدر برای اونا هم بوده. اونها هم برای درک شب قدر دنبال شناخت حضرت زهرا بودن. چون از شب قدر شما میخوای به کجا برسی؟ به لقاء خدا، درسته یا نه؟ لقاء خدا برای تمام عوالم هستی از نور حضرت زهرا اتفاق میفتد. تجلی نور حضرت زهرا برای هر کسی به هر اندازه‌ای بشه، به همون اندازه او خداشناسه. این خیلی مطلبه. لذا او آیت خداست، آیت خداست، وجه خداست، نمایانگر صفات و اسماء خدا به عالمه. برای همین باید حضرت زهرا سلام الله علیها رو شناخت. انشالله از فردا شب ادامه بحث، روایاتی در فضائل حضرت زهرا سلام الله علیها که اون روایات بیان کننده حقیقت و مقامات و مراتب حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها خواهد بود، اینها رو بیان خواهیم کرد انشاءالله. یک امری که واقعا دل انسان رو صاف میکنه، زلال میکنه، ظرف وجود انسان رو آماده میکنه برای قرار گرفتن همون تجلیات و پرتوهای محبت و معرفت از زهرا در قلب، همینی که انسان گاهی با توجه نام حضرت زهرا رو زمزمه کنه، یا زهرا، یا فاطمه، یا فاطمه، با توجه. مجالس اینا حالا خوبم هست، خیلی هم خوبه، ما خودمونم میگیم آقا همه صدا بزن، این یک فازی، یه چیزیه. اما این که تو دل اون صدا زدنا واقعا هر کسی ارتباط برقرار کنه، بدون با چه حقیقتی داری ارتباط برقرار میکنی؟ همه چی دست اوست، همه چی. به هر جا بخوایم برسیم کار دست اوست، مال اوست، ملک اوست، بهش ملک اوست. انسان این لابلای این مجالس سعی کنه اون گلیم خودشو از آب بکشه بیرون، خلوت کنه. واقعا خلوت کردن با اهل بیت انس با خداست. قوی ترین زمانی که، قوی ترین زمانی که انسان میتونه مشمول رحمت خدا بشه، این دیگه از این بالاتر نیست دیگه، زمانی است که منحصرا داره با ائمه علیهم السلام مرتبطه. توجه تو، هرچی توجهش بیشتر، ارتباطش قوی تر، محبتش بیشتر، بیشتر مشمول رحمت خدا میشه. اگه هر کسی خودش خلوت داشته باشه در این شبها، حالا خلوت کنه نسبت به فضائل اهل بیت، نسبت به مقامات حضرت، نسبت به مصائب حضرت زهرا، به هر نحوی، به هر نحوی، از هر دربی وارد خانه اهل بیت بشه خوبه، از هر دربی، به هر شکلی فاطمی بشود، بالاخره منسوب به حضرت زهرا بشه. فعند اذن تود الخلائق کلهم انهم کانوا فاطمین، فرمود روز قیامت وقتی حضرت زهرا میاد شفاعت میکنه، همه خلائق آرزو میکنه ای کاش فاطمی بودن، ای کاش با حضرت زهرا در ارتباط بودن، متصل بودن، محب حضرت زهرا بودن. سعی کنیم تو این ایام، مخصوصا تو این جلساتی که دوستان اهل بیت دور هم جمع میشن، خیلی مهمه. شیعیان امام صادق فرمود انتم صفوت الله، انتم نخبت الله، شما انتخاب شده های خدا هستید، شما برگزیده های خدا هستید. حضرت فرمود این خوارج، نمیدونم این قدریه، این مرجعه، فرمود فکر نکن اونا همه فکر میکنن حقن. امام صادق فرمود اینا همه فکر میکنن حقن، کل و ازبن به ما لدهیم فرهون، همشون خوشحالن، فکر میکنن اونا حقن. فرمود ولی هیچ کدوم حق نیستن، شما اید حقید، چون شما وصله به پیغمبرین، وصله به خدا هستید. وقتی اون وقت مؤمنین دور هم جمع میشن، یک فضا و یک بستری برای نزول ملائکه و نزول انوار و رحمت‌های خداست. اگه هر کسی خالصانه ارتباط با حضرت زهرا برقرار کنه و برای همدیگه هم دعا بکنیم، بسیار بسیار مزان استجابت دعاست. واقعا تجلی بهشت روی زمینه، جایی که دوستان اهل بیت دور هم ذکر اهل بیت علیهم السلام رو میبرن. سعی کنیم دیگه، حالا تذکر دادن نیست، هر کسی هر وقت در حرم ها در مجالس سعی کنیم واقعا یک حال واقعی داشته باشیم با ائمه، یک خلوت حقیقی داشته باشیم.